بحث ما در شفاعت بود. می‌فرماید که یه عبارت قبل از این که به عبارت بحث فعلی برسیم بود که معصیت مانند یک دمل چرکیه. فرمود که مثل شفاعت که مثل بدن از اعتراه و مرزان، شفاعت مثل بدنی است که دچار بیماری شده، او قرحتان یا یک دمل چرکی گرفته، مختورتان دمل چرکی خطرناک، فان المزاج اذا کان قویا و طبیعت البدنی سالمتن اصلحت صحتو. این فکر کنم اکوه اگه امکانش باشه این، ولی میشه اینو درستش کرد؟ اکو شو شقدر کنیم، ما همینطور خودم صدامون اکوه دیگه. برای خواننده ها خوبه، برای ما خوب نیست. فان المزاج اذا کان قویا و طبیعت البدنی سالمتن، فکر کنم درست نشد، نه، اصلحت الصحه و دفعت المرض عنه و الاحتیج الى علاج. مسئله شفاعت از یک انسان معصیت کار مسئله بدن بیماره. انسان معصیت کار مثل یک بیماره. آیا اگه به خودشون بگی چقدر بلد باشن درست کنن از اینا؟ نه نه، فکر کنم اینا خراب بوده که اینو گذاشتن. نه اینا احتمالا ایراد داشته اینو گذاشتن. نه صدا نداره از بله درست شد حسشان درد نکن. نه خوبه، نه الان صدا میره بالا. آخه اصلحت الصحه و دفعت المرض عنه و الاحتیج الى علاج بالزد. خب یه موقع است که خود بدن قدرت علاج بیماری رو داره، اما یه وقتی هست که بدن توانایی دفع بیماری رو نداره، اینجا از بیرون کمک لازم داره. اون کمک بیرونی داروه. و دوائن یبتل و فعل المرض، یه داروی از بیرون میخواد که به کمک بدن بیاد و این فعل مرض رو باطل کنه. و ینصر الطبیعت فی اعادتها صحت البدن الی، و طبیعت بدن رو یاری کنه در بازگشت صحت. و تبدیل هل مواد دل فاسدت المجتمع اتفیه الى صالحت الملائمه، و اون مواد فاسدی که در بدن اجتماع پیدا کرده، این مواد فاسد منافر با بدن و که ضد بدن هست، ضد صحت بدن و طبیعت بدن هست، برطرف کنه و مواد صالح به جای اون قرار بده. غیر انها مستقلتون فی فعلها هینن ما و محتاجتون الى ناصر ینصرها هینن ما. گاهی بدن بل استقلال بیماری رو دفع میکنه، گاهی هم یاری میخواد. ولذالک فانه سبحانه یکرر به ان لکل نفس ما کسبت و علیها ما اکتسبت. لذا خداوند دائما تکرار میکنه که لکل نفس ما کسبت، هر چی شما کسب میکنید مال خود شماست، و علیها ما اکتسبت. اصولا اصلا انسان با هیچ کس ارتباطی نداره. مرحوم علامه طباطبایی عبارت عجیبی داره در بحث معرفت نفس. میفهمد وقتی انسان به معرفت نفس دست پیدا میکنه، متوجه میشه که انهو دائما فی خلع معربها، دائما خودش بوده و خدا. انسان جز با خودش با کسی کاری نداره. تمام این چیزایی که بیرونن، تمام اینها معداتن. با خودش داره کار میکنه، با خودش داره زندگی میکنه، خودشو داره میسازه. بنده اگر یه نگاه به شما میکنم، اون نگاه من محصولش در خودم پیاده میشه. البته بله، یه آثار خارجی هم داره، ممکنه نگاه من گاهی شما رو آزار بده، گاهی برای شما آرامش بخش بشه. اگه من یه سخنی به شما میگم، این سخن محصولش در خودم پیاده میشه. لذا لکل نفس ما کسبت و علیها ما اکتسبت، این اصل اولیه است. اما اشیاء خارجی معداتن، اینم هست. یعنی شفاعت از خارج میاد این فساد بدن رو اصلاح میکنه، بعد میفرماید از این سریع‌تر. خب تا اینجا رو گفتیم جلسه قبل، چون ما دو هفته فاصله شد عبارت قبل معمولا میخونیم که وصل بشیم به بحث قبلی. میفرماید و سریع‌تر از این، این که اسرح من ذالک، یعنی چه سریع‌تر؟ یعنی این که تا اینجا داریم میگیم که یه شخصی هست که گناهکاره، یک قدرتی، حالا یک شافعی، حالا این شافع هر کی هست، یه انسانه، یه ملائکه هستن، مؤمنین هستن، انبیا هستن، قرآن کریمه، اعمال هر چی که هست، این شافع داره میاد به یاری انسان. تا اینجا داریم اینو میگیم. میگه از این سریع‌تر این است که الذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن، کسانی که مؤمنینی که فرزندانشون و ذریهشون تابع اینا باشن در ایمان، فقط در اصل ایمان نه در درجات ایمان، الحقنا به هم ذریته هم. خب شما ملاحظه فرمید اگر که موضوع سخن این باشه که این مؤمنه، اینم مؤمنه، اینا به هم ملحق میشن، خب این که مسلمه، این که دیگه آیه نمیخواد که این مربوط به مؤمنی است که در یک درجاتی قرار داره که فرزندانش در اون درجات نیستن. میفرماید ما فرزندانش و ذریهش رو به این ملحق میکنیم، الحقنا بهم ذریتهم و ما علتنا من عملهم من شیء. البته هیچ کس از عملش کاسته نمیشه، هر کسی در گروه عمل خودشه. بعد میفرماید کل امرئن به ما کسب رحیم. خیلی این تعبیر قرآن عجیبه، تعبیر به رحیم میکنه، میگه شما مرهون عمل خودتون هستین. مرهون یا همون رحم که ما تو فارسی میگیم از این اومده. رهن اینه که بنده میام منزل شما رو میگیرم، بعد مثلا در ازایش 100 میلیون تومان میدم، در رهن قرار میدم این منزل، در گروه من قرار میگیره این منزل به ازای اون پول. میگه شما در گروه عمل خودتون هستین. کل امرئن به ما کسب رهین، انسان اصلا به جز خیشتن رهبر نداری، به جز به غیر از خیشتن رهزن نداری، به غیر از عمل خود انسان چیزی در کار نیست. ولی خب اینا به هم ملحق میشن. البته این الحاق هم از این جنس، حالا اینجا نفرموده، ولی الحاق به این معناست که بنده کنار پیغمبر خدا میشینه. خب اون در کدام درجه از معرفت، من در کدام درجه از معرفتم؟ درست کنار پیغمبرم. خیلی از اعمال هست، شما تو مفاتیح و آثار و اعمال و اینا میخونی که هر کس فلان کارو انجام بده با پیغمبر در بهشت هم نشینه، همسایه پیغمبره، همسایه پیغمبره. ولی همسایه کجا، پیغمبر کجا؟ همسایه، خب همسایه، ما اینقدر رفتیم قم پشت سر آیت الله بچت نماز خوندی، آقای بهادینی هم دیدیم، کنارش هم نشستیم، دست مبارکش هم بوسید، حالا ما کنار آقای بهادینی بودیم، خب که چی؟ ما کجا اون کجا؟ البته خود این برای اون کسی که کنار پیغمبر قرار میگیره خودش یه نعمته. شما وقتی برید توی یک فضای خنک قرار بگیرین، یه فضای معطر قرار بگیرین، عطر و خنکی اون فضا به شما لذت میده، لذت میبرین، لذتی که در فضای خودتون نبود. اما خود اون کجاست، ما کجاییم؟ لذا کنار همن، ولی این کجا آن کجا. البته این از این همنشینی، این که پایین تره لذت میبره، اونم لذت میبره، همینطور که اینجا انسان دوست داره فرزندانش، دوستانش کنارش باشن، این لذایست که اونجا باطل نمیشه که. بهترین لذتهای دنیا انسان الان ببرن در زیباترین نقطه عالم، ولی میگه امان از غم غربت. زیبایی برای یه ساعت خوبه، برای یه روز خوبه، ببرن شما کنار اقیانوس در اون فضای زیبایی که اونجا هست. خب حالا یه روز، دو روز، یه هفته بعد دادم یاد وطن خودش میکنه. میگن حتی مکانهای زیارتی هم همینطوریه دیگه. یه لطیفه میگم، میگن کسی رفته بود حج، بعد برگشت گفتن چطور بود؟ گفت خیلی خوب بود، اما خونه خود آدم یه چیز دیگه است. اینجا خونه خود آدم نمیشه واقعا، اینطوری دیگه. آدم مثلا میرین کربلا برمیگردین، کلی اونجا لذت داری، ولی میرسی خونه میگی آخش آخش هستی از دست امام حسین آخش. نه، خونه انسان انسه، از بالاترین لذایز عالم لذت انسه. فبین اولا انهو سیل حق و ذریت همون به آبائهم فی درجات هم. اولا آیه میفرماید که این گروه به ذریه، این گروه ذریه شون بهشون ملحق میشه. بله این درسته، این الحاقه، منتها لا فی اصل رحمت، نه در اصل رحمت. چرا؟ چون بعدش فرمود و ما علتنا من عملهم من شی، از عملشون هیچی کم و زیاد نمیشه. بعد فرمود کل امرئن به ما کسب رهین، هر کس در گروه عمل خودشه، درسته این کنار پدرشه، ولی پدر در گروه عمل خودشه، پسرم در گروه عمل خودشه. این الحاق البته مثل یک نسیم خنکی برای هر دوه، این هست فعد هذا اللحوق من الکسب، داره بیان میکنه که اگر هم الحاقی شده نتیجه عمل خودش بوده، یعنی خودش یه زمینه ای رو فراهم کرده که به پدرش ملحق شده. ولی بله اینطوریه که هر پسری به پدر ملحق باشه. حتی بنده، البته من در روایات ندیدم، ولی از علمای بزرگ شیعه شنیدم که بعضیا که فرزندانشون جهنمی هستن، من نتونستم روایتش سندش رو پیدا نکردم، از یه عالم ثقه شنیدم. حالا من معمولا اصلا بنده ندارم اسم کسی رو ببرم، اسم ببرم همه شما میشناسید، از علمای فعلی ثقه هم هست. ایشون فرمود در درس تفسیری که دارم، فرمود که بعضیا که فرزندانشون جهنمیان به کلی یادشون میره همچه فرزندی داشتن. ولی آدم خودش در بهترین لذایز باشه، بچهش در سختی باشه، آدم چه لذتی میبره؟ خب این الان تو بهشت، بچهش تو جهنمه، چه لذتی میبره؟ ایشون فهمید در روایات هست که یادشون میره که اصلا همچین بچه‌ای داشته. لذا این فرزندی که به اون پدر ملحق میشه، اصل الحاق سر جای خودش درسته، ولی چرا آیه تصریح میکنه که هر کس در گروه عمل خودشه؟ یعنی خودش زمینه ای رو فراهم کرده که به پدر ملحق باشه. این زمینه همونیست که در جلسات قبل گفتیم گوهر ایمانه، باید گوهر ایمانو با خودش برده باشه، ولی به صرف اینکه پدر چنین است پسر چنان نیست. فعد هذا اللحوق من الکسب، میگه داره بیان میکنه آیه که این الحاق به پدران از جنس کسبه. مع ان اعمالهم دون ذلک، با وجود اینکه عملش سطح عملش پایین تر از سطح درجه ایست که الان داره اون درجه رو احراز میکنه، که فعلم نابهی، از این تعابیر میفهمیم که ان الایمان یوجب اتصالا ما من الدانی بالعالی. این رشته ای که این طبقه پایین و طبقه بالا وصل میکنه ایمانه، ایمان رشته اتصاله. و اذا حجب هما من الاستواء فی الدرجات حاجب مانع من القصور، اگر این فرد پایین تر یک قصوری داشته باشه برای دستیابی به اون درجات بالاتر. نمیدونم از کجاست، ما باید بریم یه دوره صوت هم ببینیم، همه چی دوره ببینیم. اصلح حل ایمان، این در سطحی نیست که به او برسه، ولی اون ایمانی که با خودش داشته مشکل رو حل میکنه. ورتفعا جمیعا الى درجه واحده، هر دو به یک درجه واحده ارتفاع پیدا میکنن. و حاضهی حال و شفاعه، این کار شفاعته، شفاعت اینه که توجب و لحوق المشفوع به شافه، مش شفاعت شده رو به شفاعت کننده ملحق میکنه. ثم اصلاح و اعمال سیئه، اعمال سیئهش رو اصلاح میکنه. و جعلها حسنتن به ذالک، حسیئه تبدیل میشه به حسنه. و فی قوله یبدل الله و سیئاتهم حسنات، اشارتون الى ذالک، این که فرمود یبدل الله و سیئاتهم حسنات، این قرآنه دیگه، ما که نگفتیم اینا رو، که قرآن میگه ما تبدیل میکنیم سیئه رو به حسنه. بارها بنده عرض کردم تو شما چه سیئه ای بالاتر از این چند تا که من میشمرم دارید؟ یه آدمی ساحر باشه، نوکر فرعون هم باشه، اینقدر هم این عمر کرده سالیان سال، میگه به عزت فرعون، به عزت فرعون قسم، اینم قسم خوردنشه، بعدم اومده در مقابل امام حق موسی ایستاده. خب این چه عملی داره؟ عملش مجموعه ایست از سحر، از نوکری فرعون، از ایستادگی در مقابل امام حق. بعد همه این سیئات رو آورده وسط در میدان مبارزه با موسی، ناگهان زیر و رو شده. کی این کارو کرده؟ خدا نکرد تبدیل نکرد سیئه این سحره رو به حسنه؟ اینا حسنه ای داشتن؟ خدا کرد این کارو. یبدل الله سیئات هم حسن. بنده این در مسموعات هم هست، در مسموعات هم سندشو ندیدم، اگه یه موقع شما دیدین که این حرف باطله به من بگید، دیگه نگم. در مسموعات هم، تا چون مسموعات هم از اشخاص معتبره نقل میکنن، در مسموعات هم هست که بعضیا در کربلا رفتن در گودال قتلگاه که امام حسین رو بکشن، همونجا منقلب شدن، برگشتن اونوری جنگیدن، همونجا شهید شد. اینو بنده شنیدم. حالا اگه اینم غلط باشه دیگه داستان هور که غلط نیست، هور کدوم حسنه ای داره؟ هر چه حسنه ای داره؟ حالا من نمیخوام نام ببرم، چون میگن در عالم رویا گفته نگید من چیکار کردم، من خجالت میکشم. هم میدونن داستان جناب هور رو دیگه. خب چه حسنه ای داره که ناگهان هرزی رو شد. خب تبدیل الهیه. البته ما نمیگیم بی جهتها، چرا اونای دیگه زیرونه، این حتما یه نقطه‌ای بوده، یه چیزی بوده، یه مجموعه‌ای بوده تا هر شده هر. و فی قوله تعالی مقصود اینه که خدا تبدیل میکنه، اومده کربلا جلوی امام حسین بگیره، میشه از اصحاب امام حسین، این تبدیل دیگه. اشارتون الی ذالک، این آیه که میگه تبدیل میکنه خدا سیئات و حسنات، خب خدا تبدیل میکنه، چگونه تبدیل میکنه؟ یه تبدیلش با توبه است، یه تبدیلش با خود حسنه است، حسنه حسن سیئه رو محو میکنه، یه تبدیلش هم با شفاعته. از لولا اصلون محفوظون بین المبدل والمبدل من کانت تبدیلو اعدامن للمبدل و ایجادن للمبدل من. حالا ایشون یه اصل فلسفی اینجا میگه، خیلی سادش اینه که ما در ارتباطات خودمونم متوجه میشیم. ببینیم مثال، حالا نمیدونم چجوری بگم، مثلا فرض کنید که در علم کشاورزی، در علم کشاورزی میرن در ساختار گیاه یه دخالت هایی میکنن، مطابق خود فرمول گیاه مثلا رنگ گیاه ممکنه تغییر بده. اینجا تو ساختار خودش، مطابق ساختار خودش، بر اساس قاعده خودش تغییر ایجاد میکنن، اما نمیشود که برن تو ساختار گیاه سیبو بکنن گلابی، این نشده تا حالا. این که یه چیزی کاملا نابود بشود و بعد یه چیز دیگه ایجاد بشود، ما اصلا اعدام نداریم، اعدام به این معنا یعنی نابود شدن، موجود معدوم نمیشه، این اصل فلسفیه، موجود مطلقا معدوم نمیشه، معدوم من موجود نمیشه. میفرماید اگر که اینطور باشه که سیئه رو نابود نمیکنه، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته همون داستانیه که پای گیاه میفته. شما وقتی یه کود بدبو رو میریزید پای ریشه گیاه، کود نابود نمیشه، تبدیل میشه، تبدیل میشه به عطر. نه اینکه اون نابود شد بعد این شد عطر، عملش نابود نمیشه، تبدیل میشه. لذا باید یه ارتباطی بین این دو عمل وجود داشته باشه. میفرماید که در نتیجه باید یه اصل محفوظی بین اون تبدیل شده، اون اصل اولیه‌اش، شکل اولیه‌اش و اون شکل تبدیل یافته‌اش، شکل اولیه‌اش سیئه است، تبدیل یافته‌اش حسن است، یه اصل محفوظی بین اینا وجود داشته باشه. و الا اگر غیر از این عمل باشه، اعدام کانت تبدیل و اعدامن، و اعدام اصل طبق قاعده فلسفی محاله. و علم ان المغفرت فی ذلک کشفاعه، میفهمید مغفرت هم این شفاعت است، یه اصل دیگه هم داریم به نام مغفرت دیگه، که خدا غفوره، مغفرت دقیقا کار شفاعت مثل شفاعته. و سیعتی فی فصل الاعراف و المغفره ما یتبین به هذا المعنا، میگه بعدا اینو ما شرح خواهیم داد. کلوت ایشون فصل مغفرت رو اضافه نکرده، در المیزان فهمید. و من هنا یتبین ان الشفاعه نوع تصرف فی الاعمال به تبدیلها. از همه این مطالبی که گفته شد فهمیده میشه که شفاعت یک نوع تصرف در عمله، تصرف یعنی دگرگون کردن، چگونه؟ به تبدیل ها، به تبدیل عمل، عمل رو تبدیل میکنه. و لذالک خصه سبحانه به نفسه، لذا خداوند اینو به خودش نسبت داده، چون هیچ عملی در عالم اتفاق نمیفته الا به اذن الله، همواره دست قلم رو بر روی کاغذ میکشه، هیچ وقت آستین کاره نیست، همه موجودات عالم آستین خدا. از این نگاه اگه نگاه کنی، احدی قدرت شفاعت نداره. لذا وقتی از این دریچه نگاه میکنه میفرماید ثم استوى على العرش، تعابیر قرآن کریم با توجه به اصلی که بارها ما گفتیم از فرمایشات علامه به معنای روح معنا، این تعابیر تمامش تعابیری که بعد به روح معنا توجه کرد. شما مثال دنیایی شما لازم فهمید، گاهی مثلا یه انتخاباتی در یک کشوری اتفاق میفته، از چندی ماه قبل مقدماتش فراهم میشه، یه عده انتخاب میشن، یه عده تبلیغات میکنن، در مسیر این تبلیغات یک نفر رأی مناسب میگیره، دوباره وقتی که این شخص انتخاب میشه به عنوان مثلا رئیس جمهور، تا اینکه قدرت به این تحویل داده بشه باز یه فاصله زمانی طی میشه، یه روزی هست که اون روز روز تفویض حکمه، اون روز میگن آقا استوى على العرش، بعد از همه این مقدمات استوى على العرش، مسلط میشه بر اوضاع مملکت، بعد دیگه تمام اداره اوضاع مملکت به عهده این شخصه. خب این تعبیر دقیقاً در قرآن کریم اومده که ثم استوى على العرش. این تعبیر آیات قبلش رو وقتی نگاه می‌کنی خلقت عالمه که در 6 روز آسمان‌ها رو خدا خلق کرده، زمین رو خلق کرده، خداوند عالم رو خلق کرد، ثم استوى على العرش یعنی چی؟ یعنی حالا وقت فرمان رواییه، نشسته بر تخت فرمان روایی. ما لکم من دونه من ولی، چقدر این من زائده زیباست، این من زائده کار لای نفی جنس رو میکنه. ما لکم من دونه من ولی، منهای خدا هیچ ولی شما ندارید، ولا شفی و هیچ شفی ندارید، یعنی احدی منهای خدا کاری نیست، همه هیچ کارن، نه آسمان کاره ایه، نه زمین کاره ایه، نه ابر کاره ایه، نه آب کاره ایه، نه معلم کاره ایه، نه فکر کاره ایه، هیچ چیز از اشیاء خارجی و داخلی خود انسان همه هیچ کارن. این من زایده تعبیرش نه، ما لکم من دونه این من ولی ولا شفی و هازا یو اید و ما ذکرنا و من مقام شافع. البته یه چیزی رو بگم، ما این حرفای توحیدی که ما داریم میزنیم اینا هزینه داره ها، به کلاس ختم نمیشه، فردا تو پیچ و خم زندگی آدم گیر میکنه، مثلا خود گوینده گیر میکنه تو پیچ و خم زندگی، بعد میگه خب حالا مالک و مندونه این من ولی هم ولا شفی، برو ببینم خدا کاری هست یا نیست، همه هیچ کارن. تو پیچ و خم زندگی این حرفا معلوم میشه راسته یا دروغ. اینجا که خیلی شیرینه گفتن این چیزا، همه هیچ کارن، خیلی شیرینه دیگه این جمله، پیچ و خم زندگی. آدم ها چند مدل هن، مدل های مختلف هن. مدل های ما یه مدلی داریم، حالا خیلی هم شبیه ما دیگه، مثلا امثال ما نوعشون اینطوریه که دوست دارن که کاملا آرامش خاطر داشته باشن، فقط مطالعه کنن صبح تا شب، بعدم مثلا اگه یه جایی کلاسی باشه برن درس بدن و برن، مثلا یه بحثی مثل اینجا باشه برن مطالب رو ارائه کنن، اگه یه روزم مثلا مطالعهشون مختل باشه اعصابشون به هم می‌ریزه، هیچ کاری دیگه هم دوست ندارن انجام بدن، یه عده مثل ما هست. در حالی که واقعیت دنیا این است که این حرف‌ها تئوریه. چطور انسان وقتی که می‌خواد نجاری یاد بگیره میره یه تئوری میخونه، بعد هزاران ساعت بعد بره عملی کار کنه؟ این حرفایی که ما میخونیم تو خونمون، روایات آیات بعد بر مردم میگیم، اینا تئوریه، عملش در صحنه زندگیه، در صحنه زندگی، در پیچ و خم زندگی خدا با انسان حرف میزنه. اون وقت گاهی انسان گرفتار میشه، ممکنه یک سال نتونه مطالعه کنه، ممکن آدم گرفتار بشه یک سال نتونه ذکر بگه، یه خط قرآن نتونه بخونه. این باید ببینید داستان از چه قراره. اون وقت اگر کسی بیدار باشه متوجه میشه که تمام این چیزهایی که نامشو میذاره گرفتاری، اینا هیچ کدوم گرفتاری نیست، اینا تمام کلاس درس خداست. مگه ما نمیخوایم اینو بفهمی؟ فهم فقط میخوایم بره تو مغزمون بفهمیم، ما میخوایم در جانمون بیفته. افتادن در جان به پیچ و خم زندگیه. لذا اگر زندگیتون پیچ و خم خورد و نتونستین جلسه بیاین، نگران نباشین، بگین ببین چه عمری ما کردیم، یه سال جلسه تفسیر نرفتیم. مهم نیست، یه جلسه آدم باید بره جلسه تفسیری، یه جمله بشنوه بعد بره یه عمر بدو تا بهش برسه، یه جمله کافیه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و السلام. دیگه کلاسی لازم نیست، درس لازم نیست، سخنرانی لازم نیست، مطالعه لازم نیست، خود همین مطالعهش 70 سال کار داره. فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، داستانش هم معروف، همه شنیدید دیگه، که پیغمبر خدا یه نفر رو به دست یکی از اصحاب داد، گفت به این قرآن تعلیم بده. بعد چند وقت حضرت اون صحابی رو دید، ازش سوال کرد چی شد؟ اون شخص گفت بابا این خیلی کم حوصله بود. حضرت همون چطور؟ گفت برای اینکه من یه دونه سوره براش خوندم، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها و ان ربک او حالها و یوم ازن یستر الناس اشتاتن لیرو اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. تا این دو تا آیه رو خوندم گفت چی؟ یه بار دیگه بگو. میگه یه بار دیگه گفتم، دوباره گفت، یه بار دیگه بگو، یه بار دیگه گفتم، گفت بس رفت. حضرت فرمود به خدا قسم رجع فقیهن. این رجع فقیهن رو سرچ کنید داستان رو پیدا میکنید سندش. فرمود به خدا قسم رجع فقیهن. 30 سال آدم تو حوزه علمیه درس بخونه فقیه نمیشه. پیغمبر خدا فرمود این فقیه برگشت. یه آیه، البته یه آیه نیست دا. اگه همین یه آیه جا بیفته اون 6000 تای دیگه هم جا میفته. شما ببینید کسی همین رو باور کنه که اگه کسی یه مثقال خیر انجام بده اونو میبینه، کسی یه مثقال شر انجام بده اونو میبینه، دیگه کسی بدی میکنه، خب دین اومده که ما بدی نکنیم و سلام. همه دین در یک جمله. در خطبه متقین دو تا صفت دو بار تکرار شده، شرورهم معمونه. مؤمن شر نداره برای کسی. حالا مقصود این که این آیه میفرماید که منهای خدا، یعنی حالا این من چون برای خودم ببخشید اینا رو گفتم، چون دارم میگم همه هیچ کارن، بعد میریم تو پهنه زندگی میبینیم همه کارن جز خدا. تنها کسی که هیچ کار از تو زندگی ما خداست، نه دعاهامون مستجاب میشه نه کاری با خدا داریم. و هازا یعید ما ذکرناه من مقام شافع، این تایید میکنه آنچه را که ما گفتیم در بحث قبلی که ان شفاعت لا تتم الا بکمال القرب. خداوند میگه شفاعت مال منه، فقط کسی به این مقام دست پیدا میکنه که کمال قرب داشته باشه به حق تعالی. و یزخر و ذالک ایزن من قولهی ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. شفاعت در نزد خدا نافع نیست الا برای کسی که اذن داشته باشه. حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق و هو العلی الکبیر. خب حالا اینجا یه تعبیری وجود داره، میفرماید که یه عده هستن که این گروه به اذن خدا شفاعت میکنن، لا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. این تا اینجا موضوع بحث ماست. بعد قسمت بعد آیه راجع به این یه تعبیری داره، میفرماید حتی اذا فزع عن قلوبهم. فزع عن قلوبهم علامه میفرماید التفزیع عن القلب کشف الفزع. فزع چیه؟ هو دهشت و صعقه. اون دهشت، دهشت با وحشت فرق میکنه. دهشت یعنی اینکه انسان گاه یک حادثه عظیمی رو میبینه بهت زده میشه. یه وقت میبینه مثلا دیوار داره میریزه از ترسش فرار میکنه، اما یه وقت انقدر حادثه عظیمه اصلا میخکوب میشه سر جا، همینطوری مات و مبهوت میمونه. صعقه هم که صعقه در حکم مدهوشیه، مدهوشی نه بیهوشی. میفرماید این تفسیر فزعه. خب اینا معلومه یه گروهی هن که میخوان شفاعت کنن، اما آنچنان فضا فضای هول انگیز و حراس انگیزه که اینا در حال فزع هستن. حتی اذا فزع عن قلوبهم، این فزع از جان اینها برداشته میشه. در المیزان علامه میفرماید که لازمه این تعبیر اینه که ان یکون هناک امر مغیبها و هو کون قلوبهم فی فزع ممتد. این چه فزعیه؟ ما تعبیرمون این بود که اینقدر حادثه عظیمه که اینا مدهوشن. ایشون میفهمید فزع ممتد فی انتظار امر الله سبحانه. قبل از اینکه من این عبارت رو بخونم یک کمی به این مثالی که عرض میکنم توجه بفرمایید. ببینید شما ملاحظه بفرمایید که مثلا ما میخواییم یه چیزی رو تو ذهنمون از لحاظ ریاضی تجسم کنیم، مثلا قدرت رو میخواییم تجسم کنیم، بزرگی رو میخواییم تجسم کنیم. حالا بگیم بزرگی، بزرگی یعنی چی؟ میگیم بزرگی یه وقت هست که انسان میره مثلا در کنار یه ساختمون یه طبقه میسته، یه وقت هستش که میره مثلا در کنار یه ساختمون 100 طبقه از این پایین نگاه میکنه به 100 طبقه که روی هم دیگه چیده شده. این یک رو وقتی با 100 مقایسه میکنه عظمت 100 رو نسبت به 1 در میابه. یک کجا 100 کجا. بعد دوباره همین ساختمون 100 طبقه رو وقتی مقایسه میکنه با کوه بلند دماوند. معمولا البته ما دماوند رو از دور دیدیم، اگه بریم پای کوه پایش میفهمیم چقدر بلنده. وقتی مقایسه میکنیم میبینیم این ساختمون 100 طبقه که توی مثال قبلی آدم متحیر کرده بود، چون با یک مقایسش کرده بود، این ساختمون 100 طبقه در مقایسه با قله دماوند که 4000 خورده متر ارتفاع داره، 4000 خورده متر اگه تقسیم بکنیم مثلا به 3 تقریبا 1500 طبقه میشه. یعنی قله دماوند ساختمون 1500 طبقه است. اون وقت در عظمت اون کوه این ساختمان 100 طبقه اصلا در مقابل چشمش هیچ میشه. حالا فرض کنید اگر این کوه رو مقایسه بکنه با مجموعه کره زمین، بعد زمین رو مقایسه بکنه با خورشید که 20 میلیون زمین در دل خورشید جا میشه، یه تصویر کهکشانی هست، اینا رو با هم مقایسه کرده، یکی یکی اینا رو میذاره کنار هم دیگه، شاید بعضی بزرگوارا دیده باشن، بعد مثلا میگه که از لحاظ اندازه اگه زمین رو که میذاره کنار خورشید، خورشید مثل یه دایره است، زمین مثل یه نقطه است، بعد خورشید رو میذاره کنار سیاره های دیگه، یکی یکی اینا رو میذاره کنار هم، یواش یواشون کوچیکا حذف میشه، بعد خورشید میشه یه نقطه، بعد منظومه شمسی میشه یه نقطه، بعد کهکشان راه شیری میشه یه نقطه. شما دقت بفرمایید دائما تو این عظمتی که انسان داره هی متحیر و متحیر و متحیر میکنه چه اتفاقی داره میفته. اتفاقی که داره میفته اینه که قیود داره شکسته میشه، یک قید میشه صد، اما صد خودش دوباره درست نسبت به یک صده، اما نسبت به هزار دوباره محدوده، هزار نسبت به میلیون محدوده، میلیون نسبت به میلیارد محدوده. یه جای بنده بودم فلفل میخوردن این برادران هندی، بعد یکی از دوستان آگاهانه، این حرف آگاهانه بود، میگفت که این فلفلی که شما میخورین مثلا که میخورین میسوزین، در مقابل اون فلفلی که اونا میخورن، این اگه عدد بذاریم این تندیش یک، اون تندیش صده. بعد میگفت یه نوع فلفلی دارن که اون تندیش میلیونه. بعد میگفت اونا رو وقتی کشت میکنن با ماسک کشت میکنن، یعنی اگه بره تو بینشون میکشه. حالا اونا چیه، چه استفاده هایی داره نمیدونم. خب اینم از مزه که ما البته اگه اون صدو بخوریم قطعا آخرین غذایی هست که خواهیم خورد، احتمالا ما نمیتونیم اونو بخوریم، آتیش میگیریم. حالا شما ملاحظه بفرمایید، یه کمی فکر کنی قدرت نامحدود چقدر میشه. اصلا نامحدود یعنی چی؟ اصلا نمیشه تصورش کرد، چون ما هیچ وقت نامحدود رو ندیدیم، ما هر چی دیدیم محدود بود. کسی نامحدود رو دیده؟ اینا ناگهان مواجه میشن با خدای نامحدود. قدرت نامحدود، اختیارات نامحدود. بعد کسی جرأت میکنه بگه من در مقابل این نامحدود، یکی از عرض اندام کنه. لذا جناب شعیب میگه من تا این لحظه شعیبم، نمیدونم یه لحظه دیگه چی میشه. چرا؟ چون داره خدای نامحدود رو مشاهده میکنه، میدونه که قدرت مطلقه حق تعالی رو هیچ چیزی قید نمیزنه، حتی شعیب بودن شعیب. ما با خدا از وقتا لوس بازی میکنیم، خدای من که بندتم، من که رفته بودم کربلا، من که نماز شب خوندم، ما رمضان روزه گرفتم، فکر میکنیم اینا مثلا کمالات در مقابل حق تعالی. اما اون شعیب خودشو نگاه میکنه، اون رو نگاه میکنه، قدرت نامحدود. علامه میگه این قدرت نامحدود اینها رو دهشت زده میکنه. اینا فی انتظار امر الله سبحانه در فزع به سر میبرن، تا خدا از قلبشون این فزع رو برده. بعد از اینکه این فزع از قلبشون برداشته شد، حالا چرا این تزلل رو دارن؟ و به ذالکه یظهر ان المراد به فزعهم حتی یفزع عنهم ان تزلل قشی قلوبهم و هو تزللهم. چون اینا میدانن که آستینن خودشون و همه عالم آستینن. کی به چشم به آستین چشم میدوزه؟ همه به دست چشم میدوزن، تازه به دست هم چشم نمیدوزن، به دهنده چشم میدوزن. دست نیستن، آستینن. اینا متوجهن که خودشون اسبابن. اون وقت اینجا معلوم میشه چرا انبیا به رسول خدا پناه میبرن. وقتی ازشون سوال میکنن که شما چی میدونی، میگن سبحانک لا علم لنا، هیچی ما علم نداریم. چون علم مثل آفتابه، آفتاب میتابه. من نمیدونم شما تجربه کردین یا نه، بعضی بودن اسم خودشون رو فراموش میکردن. اسم خودشونو. بنده برای خودم یه اتفاق افتاده، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، بقیه شدم نیومده. نماز، نمازی که هر روز میخونیم، برای من اتفاق افتاده که گفتم که اشهد ان لا اله الا الله وحده و وحده انجز وحده تو تشهد، بعد گفتم نه این نبود، دور برمیگشتم عقب میگفتم اشهد ان لا اله الا الله وحده و وحده انجز وحده، گفتم نه این نبود، یه چیز دیگه بود. هر چی فکر می‌کردم یادم نمی‌افتاد که این چی بوده. یه نفر رفته بود منبر گفته بود بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلنا، یادش نمی‌اومد. هی نشسته بود فکر کرده گفته انا انزلنا انا انزلنا انا انزلنا، نه یادش. یکی اون پایین بود گفته بابا فی لیلت القدر، بیا پایین دیگه، برای یادت نیست خب بیا پایین. انا رو می‌خونی انزلنا رو یادت نمیاد. کی میتونه ادعای علم کنه؟ بله من سالها درس خوندم. همه اطلاعات انسان از ذهن آدم پاک میشه. تا حالا شده یه وقتی صبح که شبه یه که خیلی خسته اید، صبح از خواب بیدار میشید، یه لحظه اصلا نمیفهمید کجایید، کی هستید، روز، شب، تابستونه. یه وقتی آدم بعضی وقتی که خیلی خسته است، وقتی میخواد صبح بیدار میشه، آدم در یه لحظه، ممکنه یه لحظه هم باشه، اصلا نمیفهمه کیه، کجاست. خب اگه این ادامه پیدا کنه چی؟ حالا یه سوال دیگه، اون وقتی که شما تشریف میبرید میخوابید، ازتون سوال کنن چی بلدی؟ سقف رو سرتون خراب شه کی نگرش میداره؟ کی شما رو موقع خواب حفظ میکنه؟ کی صاحب چیه؟ تو پیچ و خم زندگی آدم میفهمه اگه بیدار باشه. تو پیچ و خم زندگی آدم میفهمه صاحب هیچ چی نیست. باور کنید انسان صحبت میکنه گاهی سنگ آب میشه، در بچه خدا آدم اثر نمیذاره. میشه یه وقتا اینطور، من انقدر داستانه دارم همه رو گفتم دیگه، تکراریه، برای من خیلی پیش اومده. گاهی آدم تمام مقدمات یک کار اقتصادی رو جور میکنه، یه چیز دیگه اصلا عذاب در میاد. تمام مقدمات یک کار علمی رو جور میکنه، یه چیز دیگه اصلا عذاب در میاد. یه شعری استاد ما میخوند، میگفت گاهی بساط عشق خودش جور میشود، گاهی به صد مقدمه ناجور میشود. من بهشون گفتم آقا ببخشید من این عوض کردم با اجازهتون، دائم بساط عشق خودش جور میشود، دائم به صد مقدمه ناجور میشود. ولی شما بفرمایید گریه کن، الان همین الان شما گریه کن. گریه نه که قدای گریه رو، گریه کنی میتونین، بخندین میتونین. خنده و گریه چی دست خود آدمه؟ آدم توهم میکنه، فکر میکنه چیز دست خودشه، هیچ چیز دست خود انسان نیست. لذا این گروه چون این را فهمیدن، میدانن که اونجا اینا آستینن. تازه آستین که من میگم همون آستینی که من خودم میگم، بعضیشون تازه اصلا نمیدونم من چی عرض کنم. آستین یعنی نخو از اینجا بگیریم بکشین تا ته، نخش مال شما، آستینش مال من. آستین که تازه من میگم اونه، نه اینی که نخ داره، من به این نمیگم آستین. ما آستین این عالمیم، آستین بدون نخ این عالمیم. حالا ما چه کاره ایم؟ اینا چون اینو میدانن، حیث من حیث و انهم اسباب و شفعا فی نفوذ الاوامر الالهیه و وقوعه علی ما صدر، اینا اسبابن. و کشف و حازت تزلل، این که این حالت ذلتی که اینا دارن در مقابل این قدرت مطلقه ازشون برداشته میشه، هو تلقیهم الامر الالهی، اونجایی که نور به قلبشون میتابه. اینا آینن، فعلا نوری، آینه نور نداره که، منتظر تابشن. وقتی که امر صادر میشه، اینا در جانشون امر رو میابند که حالا وقت شفاعته. و اشتغال هم بالعمل که انهم به ایس و لای از هر من وجوده هم الا فعل هم، اینا از خودشون هیچ چیز ظاهر نیست، فانیه در حق تعالی. اصلا انسان یعنی فنا و سلام. این خلاصه رسالت الولایه است. یعنی تا انسان فانی نشه او در جان انسان ظهور پیدا نمی کنه. تا من بودی منت نمی دانستم، با من بودی منت نمی دانستم، یا من بودی منت نمی دانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمی دانستم. خیلی این کلام زیباییه. این خلاصه رسالت الولایه است. تا من بودی منت نمیدان، تا من هستم، تا منم اون نیست. هر وقت من رفت اون میاد، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته، تو باید بیاد من باید بره. رشد انسان در اینه. اگر انسان را کشید کنار او به جای انسان میشینه، به هر میزانی که بکشی کنار به همون میزان او میشینه. اگر کامل کشید کنار او کامل میشینه، دیگه او من نیست، اوست. بعد میگه ای دعا از تو اجابت حمزه تو. چطور میشه هم دعا از تو؟ بله. یه نفر به ابو سعید ابوالخیر نامه نوشت، گفت منو نصیحت کن. دو تا بیت براش فرستاد. میگن اون شخص یک هفته گریه کرد و از دنیا رفت. ما هم خوندیم نه خودمون از دنیا رفتیم نه کسی شنندای ما کسی از دنیا نرفته تا حالا. دو تا بیت براش نوشت. اون مستعد بوده، مثل حمام خود به متقین. انقدر من خوندم نه خودم مردم نه شنونده مرده. وقتی مستعد جان مستعد بشنوه. دو تا بیت پرش نوشت. نوشت جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست. این معنی فناست. وقتی جسمم همه شد عشق، همش از چشمم ریخت، دیگه چیزی باقی نمونده که. جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست، در عشق تو بی جسم همی باید زیست. از من اثری نمان این عشق زکیست؟ چون من که رفتم پس این کیه؟ گر من همه معشوق شدم عاشق کیست؟ این اون مقامیه که میگه عاشق و معشوق خداست، ما فقط حرف میزنیم. مرحوم حاجی سبزواری در اواخر عمر شریفش گفت عاقل و معقول خداست، غش کرد. سه شبانه روز هم در حالت غش بود و از دنیا رفت. ایشون در بحث اتحاد عاقل به معقول از دنیا رفت. ما ممکنه بحث اتحاد عاقل معقول بیاییم اینجا بحث کنیم، خود نه خودمون از دنیا میریم نه کسی. اون یافت، ما بافتیم. یه عمر به ما زندگی دادن که ما بیابیم. البته اولش باید بشنویم، بعد بفهمیم، بعد بیابیم، بعد بشویم. این مراحل زندگی ماست. باید بشنویم، بفهمیم، بعد بیابیم. ما باید بیابیم که خدا رازق است، نه بشنویم. با شنیدن خدا رازق است خدا رازق نمیشه. باید بیابیم تو پیچ و خم زندگی. ما باید بیابیم که رب خداست. با گفتن الحمدلله رب العالمین نمیابیم. ما الحمدلله رو نیافتیم. الحمدلله یعنی تمام کمالات از آن خداست. پس شما اگه به من یه خدمت میکنی کمال شما نیست، کمال خداست. اثری اگه من در شما میذارم کمال من نیست، کمال خداست. البته ما وظیفه داریم، ما یه وظایف انسانی داریم. ببخشید اینو میگم، یه درویشی بود هر کی بهش پول میداد میگفت سگ کی باشی پول ندی، هر کی بهش پول نمیداد میگفت سگ کی باشی پول بدی. این همون لا حول ولا قوه الا بالله اون تو بی ادبانه است. ما وظیفه نداریم اینجوری با مردم حرف بزنیم. ما بعد از مردم تشکر کنیم. من لم یشکر مخلوق لم یشکر خالق. اما این معنیش اینست که مردم رو کاری بدانیم. همه هیچ کارن در فرهنگ توحیدی، همه اسباب عللن، همه آستین خدان. دست خدا از آستین این معلم بیرون اومده، این معلم جمله‌ای گفته در قلب من اثر کرد. حالا همون دست ممکن از زبان من بیرون بیاد، من کلمه‌ای بگم در قلب کسی اثر کنه. زندگی ما اینه، ما باید بشنویم، بفهمیم، بیابیم، بشویم. ما باید تحقق پیدا کنیم به آیات قرآن. اگر تحقق پیدا کردیم میشیم حافظ قرآن. بعد به ما میگن اقرا ورقا، بخوان و بالا برو. لذا اینا یافتن که اینا هیچ کارن، لذا از وجود خودشون هیچ چیز باقی نمونده. و انه لا واسطه بین الله و بین الفعل الا امره و انما نسبت تفزع و تفزیع الی قلوبهم. به اینا میگن فضا و به قلبشون نسبت داده. الا انهم زاهلون منصرفون عن انفسهم و عن کل شیء الا ربهم. اینا از همه غیر خدا غافلن. و هو و هم علی هذه الاله لا یشعرون به شیء غیره، جز خدا هیچ چیز رو احساس نمی‌کنه. حتی اذا کشف الفزع عن قلوبهم عند صدور الامر الالهی بلا محل لا تخلف. خب اینا فقط آستینن، بدونه از خودشون هیچ خبری نیست، از خودشون هیچ اثری نیست. به قول فرمایش علامه در رسالت الولایت، تمام درجات درجات به فناست. فنا البته درجات داره. فنا اینه، فنا این است که فنا نابودی نیست، بودی در کار نیست که نابود بشه، بود که نابود نمیشه. فنا این است که آستین میفهمه که آستینه، میفهمه تا این لحظه نخ بود که دستو گرم میکرد نه آستین. انسان میفهمه که تلاشش روزی نمیداد، میابه اینو توی چاخم زندگی میابه. البته من نمیگم نهایت تلاش کرده، حالا ممکن یک کسی تازه امروز اومده باشه فکر کنه چی داره میگه این برای خودش. ما یه وظایفی داریم باید انجام بدیم، ولی صاحب اثر ما نیستیم. ما فقط موظف به انجام وظیفه ایم، ما اسبابیم، موظف به انجام وظیفه ایم. اون سر جای خودش، انجام وظیفه ما سر جای خودش، ولی ما کاری نیستیم. دلیلش هم اینه، اگه ما کاری هستیم در خودمون اثر بذاریم. و تفزیع عن القلب کشف الفزع و هو دهشت و صعقه. در نتیجه، البته این الان ما از عبارت المیزان خارج شدیم، نتیجهش با توجه به عبارت المیزان معلوم میشه. در نتیجه اگر این شافع کاری نیست و اگر این شافع شفاعت میکنه، اینا چجوری با هم جمع میشه؟ از این برای که میگه کاری نیست، از این برای که شفاعت میکنه، پس جمع به این دوتا این است که فعل این شافع چیه؟ فعل اللهه. همونطور که اگر شما به من یه لطفی بکنید، من از دست شما تشکر نمی کنم، از خود شما تشکر می کنم. البته در روابط انسانی ما ممکنه دست یک کسی رو ببوسیم، اگه ما دست یه عالمی رو ببوسیم به خاطر دستش که نیست که. قوله سبحانه ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه. پس جمع این دو مطلب به چیست؟ جمع این دو مطلب این است که عده ای هستند ولی فعل اینها فعل الله، این نامش اذنه. لذا این آیه آدمو بیچاره میکنه، و ما رمیت اذ رمیت. آقا بالاخره رمیت یا ما رمیت؟ بالاخره پیغمبر پرتاب کرده یا پرتاب نکرده؟ میگه و ما رمیت اذ رمیت، تو پرتاب نکردی وقتی تو پرتاب کردی. ولکن الله رما، تو سنگریزه ها رو گرفتی، در دستانت گرفتی، فوت کردی. این همه آدم کدوم نقطه ای از تاریخ است که یه سپاهی با فوت کردن سنگریزه مزمحل شده باشه؟ مرحوم علامه ظاهرانی نمی فرماید، اگه ایشون هم نگفته باشه، من الان تو ذهنم که ایشون اینو گفته، ولی حالا این هست، حالا ایشون گفته باشه، علامه گفته باشه، دو دو تا میشه چهار تا، یا نگفته باشه دو دو تا چهار تا است. تاریخ هیچ کدوم از انبیا به وضوح تاریخ پیغمبر اسلام نیست. این کاملا واضحه، داستان جنگ احد کاملا واضحه. میگه پیغمبر خدا به امیرالمومنین گفت که یه مش از این شنهای صحرا رو بده به من. این شنهای صحرا رو گرفت، فوت کرد به سمت لشکر کفر. گفت شاهت الوجوه. در روایت هست که ما من مشرکن ولا مشرکه، هیچ کدوم از اینا نبودن الا اینکه این سنگریزا رفت تو چششون و تو حلقشون، همونجا سپاهشون شکست خورد. اما قرآن تعبیر میکنه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، تو پرتاب نکردی وقتی تو پرتاب کردی، خدا بود که پرتاب کرد. این داستان زندگی ماست. یعنی اگه شما سخنی گفتی در دل کسی اثر کرد، و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، اگه شما دسته کسی رو گرفتید کمک کردین، شما کمک نکردین، ولکن الله رما، و بقیه امور که در زندگی ماست. این نگاه توحیدی انسان راحت میکنه، آدم دیگه به کسی چشم امید نداره، نه از کسی میرنجه، نه به کسی طمع داره. دو تا صفت ما رو بدبخت کرده، یکی ترس، یکی طمع. اینا ما رو بدبخت کرده دیگه. یه جور دیگه شو میگن بیم جان غم نان، غم نان بیم جان. این دوتا ما رو بدبخت کرده، هیچ جا نمیتونیم حرف حق بزنیم. میترسیم مثلا تو مدرسه‌ای که کار میکنیم هر فرق بزنیم مدیر ما رو بیرون کنه، چون روزی من دستمون دیگه، دو تا اعتراض به مدیر بکنم به اعتراض سوم سال دیگه دعوتم نمیکنه. خب منم تو زندگیم با این کار تو مدرسه داره میشه دیگه. الان هم که الحمدلله همه انتقاد پذیر ماشاءالله. خب نونم دست اینه، الان انتقاد بکنم یا نکنم؟ البته همیشه آدم وظیفه به انتقاد نداره ها، انسان وظیفه به انجام وظیفه داره، یه وقت وظیفه حرف زدن، یه وقت وظیفه سکوت کردن. حالا معلوم موضوع سخنم انتقاد نیست، بحثم هم اجتماعی نیست، سیاسی هم نیستم، دارم مثال میزنم، مثال معلمی. و بیم جان، از جونم میترسم. گفت شم نشسته بود در مکه بعد از کشتن امام حسین، بهش گفتن که مرد اون تو اینجا امام حسین کشتی حالا اومدی مکه، بعد اون علاقا و اسباب اینا رو اون دور بسته بودن، گفت اونا رو میبینی؟ گفت اگر ما به حرف عمرای خودمون گوش ندادیم الان از اینا کمتر بودیم. این فرهنگ شم، این فرهنگ خیلی ها دارن، خیلی ها اصلا پا روی همه حقایق میذارن به خاطر دستور عمرا. چرا؟ چون امیر، جان من در دست امیره دیگه، نونم هم که در دست امیره، میشه بیمه جان غمنا. حالا اگر فهمید که همه هیچ کارن، شعر و ادبیات جا نیفتاده. اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. بله ادبیاتش خیلی قشنگه، با آوازم میخونی، ولی بعد در مقام عمل همین از این رئیس، از مدیر مدرسه هم میترسی. اما اگر یافت، فهمید همه هیچ کارن، نه از کسی میترسه، نه به کسی طمع داره، اون وقت میشه گفت تمام دین چیه؟ گفت تمام دین دو کلمه است: مرنج و مرنجا. مرنج، خب شما تا الان به من لطف داشتی، الان نداری، بردلی، من برای چی باید از شما برنجم؟ شما دست خودت نیستی که، قلبت دست خودت نیست، شما ابزار کس دیگری هستی. خلق را با تو بد و بدخو کند، تا که میلت جانب آن سو کند. اذا زم الال آیت الاولا و سیاقان واحد افادت ان. این دو آیه رو به هم منظم کنید. یا آیه میگه هیچ شفیعی در کار نیست، یا آیه میگه شفیع من بعد اذن شفیعه. انزمام این است که ان تملیکه تعالی الشفاعت لغیره. خدا شفاعت رو که ملک تلقی خودشه تملیک میکنه، تملیکش هم از نوع تملیکیه که نخ به آستین میکنه، نخ به آستین گرما رو تملیک میکنه، ولی آستینی اصلا در کار نیست، آستین یک هیچه که پر شده از نخ. لغیرهی یتحقق بعد الاذن، ای بعد الاذن یتحقق و کون و فعل شافع فی شفاعته. بعد از اینکه او اذن داد، شافع اثر میذاره فعلش، همونطور که باران زمین رو سبز میکنه. این بعد از اذن خداست، اما هیچ جا قرآن نمیگه باران زمین رو سبز میکنه. قرآن میگه خدا زمین رو سبز میکنه. افر ایتم ما تحرسون، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. میگه شما حارسین، ما زارعیم. حارس اونی که دانه رو میافشانه، این که کش نمیکنه که. زارع اونیه که تمام اون فعل و انفعالات درون دانه رو اون انجام میده، از توی دانه ریشه بیرون میکشه، از توی دانه ساقه بیرون میکشه. کجا کشاورز این کارو میکنه؟ به این میگن زارع. میگه انتم تزرعونه ام نحنو زارعون، شما زارعین یا ما زارعین. من این آیه رو حمل میکردم به کشاورزی، بعد یه روایتی دیدم فهمیدم خیلی معنیش عمیق تره، دیدم که خداوند میگه زارع ایمان مؤمن خداست. به خدا ایمانو زرع میکنه، یعنی مؤمن ایمان در درونش یک بذره، بعد این بذر شروع میکنه به رشد و شکوفایی، میگه زارعش منه، خدای تعالی میگه. منزل لذی یشفع و اندهو الا به اذنه. کی بعد بدون اذن خدا شفاعت میکنه؟ پس شفاعتی هست، شفاعت هست بزرگوار، نگو شفاعت نیست، شفاعت هست. معنیش اینه، بله اونی که میگن نیست که برو هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، بگو یا حسین برو بهشت، این نیست. اینو برای یه نفر گفتم، اینجا نیست. 13,000 کیلومتر از ما دورتره ولی صدای من به گوشش میرسه، به ایشون قول دادم که بحث شفاعت رو براش بفرستم. این مال ایشونه. ایشون یه نیم ساعت داشت برای من بحث میکرد که شفاعت نیست، منم گوش میدادم، گفتم جوابش میرم تهران میخوام راجع به شفاعت بحث کنم، صوتاشو برات میفرستم. حالا فل اذن هو الموجب لهذا الذي نسميه کمال القرب. اذن کمال قرب میاره و کمال قرب یعنی هو الجائل و فعل الشافع فعله، فعل شافع میشه فعل الله. وقد مر تفسیر الاذن بالرضا. بعد میفرماید وقد قال سبحانه او، وقد قال سبحانه او ایزن یوم لا یغنی مولا ان مولا شیئا ولا هم ینصرون. روزی که احدی احدی رو بی نیاز نمی کنه، ولا هم ینصرون احدی یاری نمیشه، الا من رحم الله، مگر کسی که مورد رحمت خدا واقع بشه. از این آیه معلوم میشه که آن چیزی که حاکم بر مسئله شفاعت رحمته. پس شفاعت از تشعشعات رحمته. فبین بهی ان الذین سمیه شفاعتن، اونی که بهش میگیم شفاعت، قائمون به رحمه، قوامش به رحمته. و هو رحمت و سبحانه کما یستشم معیزن من قولی. خب این رحمت چیه؟ میگه این رحمت یه حقیقتیست که سراسر عالم رو پر کرده. و رحمتی وسعت کل شی، رحمت سراسر عالم رو پر کرده. مگه امواج سراسر عالم پر نکرده؟ کی میتونه امواج رو بگیره؟ این که رحمت سراسر عالم پر کرده، این لزوما به این معنی نیست که همه از رحمت استفاده میکنه. میفهمید فسأکتبها للذین یتقون، کسی از این رحمت میتونه استفاده کنه که متقی باشه. و فراز آخرم فرمود که ثم انه سبحانه قال لرسوله و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پس شفاعت از فروعات رحمته. خداوند به پیغمبر خدا میگه تو رحمتون للعالمینی. پس مالک شفاعت کیه؟ و هو کلامون مطلق، این مطلقه. نگفت رحمتون للمؤمنین، نگفت رحمتون للمسلمین، گفت رحمتون للعالمین، یعنی انسانها، نه خیر، عالمین، همه عالم. عالم میدونید چیه؟ شما خودتون علیه عالمی. من که نشستم اینجا، من چیم؟ محصولی از تمام لحظات عمرم هم که اینجا نشستم. تمام اینا دونه دونه جمع شده شده من. پس من یه عالمم. کتابو اگه باز کنی میبینی اوف، تمام ثانیه های عمر منو باید بری بررسی کنی تو بفهمی من کیم. البته یه وقتی هست که همه اینا ریخته توی ظرف، برایندش معلومه. بعضی برایندش رو میبینن، یکی میبینه مثلا قیافه جهنمیه، یکی میبینه قیافش بهشتیه، یکی میبینه نسیم خنک بهت میخوره، یکی از کنار آدم میشینه انگار که با چکش کوبیدن کله آدم، یکی از با آدم حرف میزنه انگار همه غمای عالم میریزن رو دل آدم، یکی از با آدم حرفم نمیزنه آدم کنارش میشینه همه غما از دل آدم میره. اون وقت رحمتن للعالمین و هو کلام مطلق، این کلام مطلقه، هیچ قیدی نداره. یعطی ان له صلی الله علیه و آله من الله سبحانه مقاما، او یه مقامی داره که یه شاخه شفاعته، ارفع منها، رفیع تر از مقام شفاعته. و هو مقام الاذن، اون پله بالای شفاعت، یعنی مقام اذنه. شفاعت از کجا می اومد؟ از مقام اذن. اینجا گفت شفاعت محصول رحمته، صاحب مقام رحمت پیغمبره، یعنی پیغمبر صاحب مقام اذنه، یعنی پیغمبر اذن شفاعت میده. میگه علامه طباطبایی خیلی به این شعر علاقه داشته، این شعر خیلی زیباست، همه شنیدین مفتقرا. این البته در مورد حضرت زهراست، ولی حضرت زهرا و امیرالمومنین همه یکی هست. مفتقرا متابرو از در او به هیچ سو، چون که مس وجود را فزه او طلا کنند. حالا ادبیاتش بماند که چقدر زیباست. چون که مس وجود را فزه او طلا کنند و رحمتی وسعت کل شی و هو مقام الازم الذی یحصل بعده و به سببه الشفاعه فهو شفیع الشفعاء. لذا شفیع شفعاء رسول خداست کما مر و انه شهید الشهدا. در بحث شهادت گفتیم شهید شهدا هم رسول خداست. اون وقت اینجا روایات که بعدا میخونیم تعبیر میشه که چرا تو روایات داریم که همه به پیغمبر خدا پناه میبرن، همه به انبیاء خودشون پناه میبرن، انبیاء تماما به پیغمبر خدا پناه میبرن در مقام شفاعت. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد. شفاعت معنیش خیلی وسیع تر از شفاعت در گناه دیگه. ما الان داریم از یه شفاعت خاص صحبت میکنیم. شفاعت یعنی واسطه گری. لذا آسمان شفیع، زمین شفیع، عالم مثال شفیع، عالم عقل شفیع، اسماء خدا شفیعن، همه اینا کانال های فیضن، پس همه اینا شفیعن. لذا این که میگه که الله لا اله الا هو الحی القیوم من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، اون شفاعت که آیت الکرسی میگه این شفاعت نیست، اون شفاعت عامه که اینم یکی از شعباتشه. پس دائما تمام فیوضاتی که در عالم داره صادر میشه از نایه حق تعالی داره صادر میشه. مگه شما نمیگی لا مؤثر فی الوجود الا الله؟ لا مؤثر فی الوجود الا الله لای نفی جنسه، یعنی پیغمبر خدا رو هم بیرون میبره. هیچ مؤثری در عالم جز خدا نیست. پس پیغمبر هم هیچ کاره است، علی مرتضی هم هیچ کاره است، فاطمه زهرا هم هیچ کاره است، آسمان و زمین و کوه و دریا و باران همه هیچ کاره است، چه برسه به ما. این مال اون مقام ذات. اما در مقام تملیک اینا واسطن، اینا تمام میشن واسطه در فیض. اون وقت واسطه ها دقیقاً مثل مقامات انسانی هن. ببینید شما وقتی که میبینید در مقامات انسانی یه نفر رئیس یک مملکته، تمام دستورات از ناحیه اون صادر میشه، ولی اون دستورات میاد پایین‌تر میشه وزارتخونه، در هر وزارتخونه یه معنا پیدا میکنه، دستور اون داده ولی واسطه وزیره، تازه خود وزیر معاون داره، خود معاون زیر دست داره، در نهایت آخرش اون خدمتی که از این وزارتخونه به دست شما میرسه نه از رئیس جمهور میرسه، نه از وزیر، نه از معاونش، شما از دست یه آدم مثل خودتون اون خدمت رو دریافت میکنید، ولی حکم از اون بالا صادر شده. این در مقامات انسانی. در مقامات الهی این البته این مثال ناقصه، چون اونجا دیگه اون رئیس جمهور از حلقه حذف میشه، ولی خداوند اول حلقه، وسط حلقه، آخر حلقه، خود حلقه، حلقه بودن حلقه، همه به حق تعالی است، همه هیچ کارن. دو تا نگاهه، از پایین که نگاه میکنی آسمان میبینی، زمین میبینی، کوه میبینی، دریا میبینی، اگر عروج کردین هیچ چیز نمیبینی جز یکی، با یکی عشق ورز از دل و جان تا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا. این تو سفر زندگی اتفاق میفته. همه عرض ما اینه که ما نباید این مطالبی که بیان میکنیم به گفتگو ختم بشه، این مطالبی که ما بیان میکنیم باید به یافتن ختم بشه. از یافتن بالاتر هم داریم تحققه، تحقق یافتنه. تحقق یافتن برای ما از ناحیه اعمال شروع میشه، یعنی ما اگر بیدار باشیم آرام آرام میابیم که خودمون کاره‌ای نیستیم. بعد از این که متوجه شدیم خودمون کاره‌ای نیستیم میابیم که دیگران هم کاره‌ای نیستن، بعد یواش یواش میابیم که دیگرانی که میگیم فقط منظور زید و عمرو نیست، آسمان هم کاره‌ای نیست، زمین هم کاره‌ای نیست، باران هم کاره‌ای نیست، این عالم یه نفر مدیر داره، یکی بیشتر اداره کننده این عالم نیست. اینو مشاهده میکنیم نه اینکه میگوییم. این از اینجا سیر ما شروع میشه، این میشه فنای در افعال. فنای در افعال اینه که میگه هو الذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین. اون یافته اینو که داره میگه، هو الذی یطعمنی، اون به من اطعام میکنه. ببینید این کی اینو یافته؟ کسی که همه منابع مالیشو اگه از دست بده براش فرقی نکنه. ما اینجوری نیستیم. ما الان این پول تو جیبمون اگه گم بشه ناراحتیم. من یه موقع به موتور رفته بودم، تازه این کارت بانکی اومده بود، رفتم از دستگاه خود برداشت پول بگیرم، بعد کلا کاسکتم اینجوری دستم بود، کارت موتورم گذاشته بودم، کارت بانکیمو گذاشتم تو این کلاهه، بعد گذاشتم سرم. نفهمیدم که کارت این توه. بعد رفتم مدرسه، اومدم دست جا کردم کارت نیست، یادم افتاد که گذاشتم تو کلاهم، گذاشتم رو سرم، کلاه نیا کردم دیدم نیست، کارت نیا کردم دیدم نیست. رفتم دوباره مسیر رو رفتم و برگشتم، اومدم مدرسه و بعد خیلی مضطرب بودم یه 20 دقیقه از گم کردن این. خلاصه در مجموع کارت رو تلفنی باطلش کردم، سوزوندمش. اون اوایلم تازه اومده بود این کارت. بعد وقتی یکی بهم گفت حالا چقدر داشتی تو حسابت؟ خیلی فکر کردم راستش هیچی. با چرا مضطرب بودی؟ این پول نداشتی که تو حساب. ما یه کارت بانکی خالیمون گم میشه مضطرب میشیم. ولی اون میگه هو الذی یطعمنی، او منو اطعام میکنه و یسقینه، او منو سقایت میکنه. اونی که اینو میگه و قرآن از زبانش نقل میکنه، اون کسیه که بعد روایات وقتی که اینو، این بیوگرافیه داخل ابراهیم نیست این. ببینید قرآن، بیوگرافی هم لغت غلطیه که به من تذکر داده گفته نگو، من همش موازم که اینو نگم. بیوگرافی غلطه، ساختار وجودیه، شناسنامه است. قرآن شناسنامه یک انسان موحد رو گفته. ببینید انسان دوتا چهره داره، انسان یا سعیده یا شقیه، یا موحده یا مشرکه. چهره انسان موحد یه بار در قالب داستان ابراهیم موحد رو معرفی میکنه، یه بار در قالب موسی، یه بار در قالب عیسی، یه بار در قالب سلیمان، یه بار در قالب. بعد این چهره انسان موحد میگه که این آدم موحد وقتی که میشه حاکم میشه سلیمان. بعد شما ببینید سلیمان چجوری حکومت میکرده. قرآن سلیمانو ساختار وجودیشو گفته تو کلماتشه، منتها ما دقت نکردیم نیافتیم. بعد نشون میده همین انسان موحد وقتی میره مثلا چوپان میشه چجوری میشه، وقتی نمیدونم خیاط میشه چجوری میشه. این آدمو در اسمهای مختلف یه نفر رو معرفی میکنه، موحد رو معرفی میکنه. دوباره از این طرف این آدم موحد وقتی خدا رو رها میکنه میشه فرعون، میشه قارون، میشه هامان، میشه بلعم باور. یه انسانه داره تو چهرهای مختلف معرفیش میکنه. یکی از امام جمعه ها این نوشته هاشو باد برده بود، گفته بود که آنچه که برادران تهیه کردن همه رو باد برد. ما حرف خودمون رو میزنیم، ما از شفاعت حرف میزنیم میریم سراغ توحید، شما سوال میکنین توحید جواب میدیم. ما حرف خودمون رو میزنیم، ما دیدیم هر جایی میریم میریم به توحید میرسیم. خلاصه هر جایی بریم توحیده، یعنی بس مسئله فقط با توحید حل میشه. یه بار دیگه سوالتون رو تکرار بفرمایید. قضا با شفاعت هیچ منافاتی نداره. قضا یک قانونه، شفاعت حرکت مطابق همین قانونه. قضا اینه که خاک میشه علف، این قضاست. قضا اینه که کود به این خاک قوت میبخشه. قضا اینه که کود بدبوه. قضا اینه که گل از خاک میروید. قضا اینه که گل بوی عطر میده. اینا قضاست. حالا شما چی کار میکنی؟ شما توی این فرمول هایی که الان نام بردیم میان کود بدبو رو میریزیم پای بوته گیاه، همین کود بدبو میشه عطر گل. آیا اینکه کود شد عطر منافات با قانون داره؟ با کدوم قانون منافات داشت؟ با اینکه کود بدبوه؟ با اینکه عطر خوشبوه؟ با اینا منافات داره؟ هیچ منافاتی نداره. کود بدبوه بله، عطر خوشبوه بله، کود پای بوته گیاه میشه عطر بله. اینا همه قانون های این عالمه. قضا قانون عالمه، شفاعت حرکت در همین قانونه، خود این قانونه، بخشی از این قانون اینه. این قانون داره میگه که شما میتونی تو این عالم حرکت کنی، تغییرات ایجاد کنی. این قانونه. قانون اینه که کاهو سردیه، قانون اینه که نبات گرمیه. این قانونه. قانون اینه که آدم زیادی کاهو بخوره گرمیش سردش میکنه، زیادی نبات بخوره گرم. این قانونه. دوباره قانون اینه که من الان سردیم کرده شما نبات به من میدین من میخورم مشکلم حل میشه اصلاح میشه، اینم قانونه. آیا اینکه نبات خوردم کاهو گرمی شد، نبات سردی شد؟ هیچی از اینا نشد. قانون سر جای خودش بود، این سر جای خودش بود، اونم سر جای خودش بود، شما تو قانون حرکت کردید. نام این قدره. فرق قضا با قدر اینه. بله بفهم. نه زیاد. آره پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، چون داره از بالا نگاه میکنه. اما از پایین که نگاه میکنه، ما رأیت الا جمیلا، اون داره از بالا نگاه میکنه. بله بله. حالا ببینیم ما الان این مطلب فهمیدیم، باید اینو بیابی. شفاعت تو همین حل میشه، اصلا همه چی حل میشه دیگه. نمیگین چرا این اینجوریه، چرا اون اونطوری، چرا این بچه نداره، چرا اون بچه داره. دیگه خانواده بودن، خواهرها میلیاردر بودن، برادرها فقیر. برادرها بچه زیاد داشتن، خواهرها هر کاری میکردن بچه دار نمیشد. حالا شما نگاه میکنید چرا این اینجوریه، چرا اون اونجوریه. میگفت یکی مرده بود، میگفت چرا مرد، اون که دیپلم داشت. خب مرد دیگه، دیپلم که دلیل نمیشه. قدیما میگفتن که مرد، میگفتن انا لله و انا الیه راجعون. میگه مرد، میگه مرد، ای مرد، خب مرد دیگه، ای مرد نداره که مرد. اصلا این شریعت، بله اصلا این شریعت برای همین اومده، شریعت برای این اومده که ما رو وصل کنه به همین حقیقت. لذا شما ببینی، ببین چه اتفاق جالبی میفته. چجوری بگم، شما وقتی که خواسته خودتونو و خواسته دیگری رو کنار همدیگه میذارید، خواسته خودتونو کنار میذارید، خواسته دیگری رو بر خواسته خودتون ترجیح میدید، شما به همین اندازه فانی شدید در او. الان در یه دونه فعل خواست شما فانی شده در خواست او. شما دلتون میخواد بخوابی، کی دوست داره ساعت 5 صبح بلند شه از خواب، اونم از زیر پتوی گرم بیاد بیرون تو هوای سرد، بعد بره با آب سرد وضو بگیره، بعد نماز بخونه، بعد خواب چشش بپره، خواب شیرین صبحگاهی. هیچ آدم عاقلی نباید همچین چیزی رو دوست داشته باشه. خواست من اینه که بخوابم، خواست او اینه که بیدار شم. شما خواست او رو بر خواست خودتون ترجیح میدی. خواست من اینه که بخورم بنوشم، اون میگه در ماه رمضان نخور و ننوش. خواست من اینه که چشمم آزاد باشه هر جایی رو دلم خواست نگاه کنم، زبانم آزاد باشه هر چی دلم خواست بگم، پاهام آزاد باشه هر جا دلم خواست برم، دستم آزاد باشه هر چی دلم خواست بردارم. اون همه اینا رو محدود کرده. شرع اینه دیگه. پس شما در عمل به شریعت در حقیقت داری مسیر فنا رو طی می‌کنید. این اگر ادامه پیدا بکنه، غایت شریعت فناست که همون توحیده. توحید با فنا یکیه. اون بحث بعدیه. اون بحث، این سوال پاسخش اینه که اون عامل به چیه؟ به شریعت اسلام یا برداشت خودش از شریعت اسلام؟ این پاسخش در المیزانه. این پاسخش همونه که علامه طباطبایی فرموده که علت انحطاط مسلمین عمل به ظواهر اعمال و اعراض و پشت کردن به روح و باطن عمله. این مال اینه. نمونه هم زیاد داره. مثلا یه نمونهش سلامه، هم یه نمونه رو میگیم بقیه رو شما قیاس کنیم. سلام چیه؟ سلام در شریعت اسلام 70 تا حسنه داره. 69 حسنه مال سلام کننده است، 1 حسنه مال پاسخ دهنده است. اگر مسلمانی به مسلمان دیگه سلام کنه، به اون مسلمان پاسخ دادن واجبه. این شرایط فقهیش. بعد از لحاظ روایی داریم که از علامات مؤمن افشاء سلامه. مؤمن نشانش اینه که به همه سلام میکنه. خب حالا این سلام کدوم سلامه؟ این ظاهر مسئله است. باطن مسئله اینه که بعد انسان میشونه با خودش فکر میکنه که چرا سلام اینقدر اهمیت داره؟ اصلا سلام یعنی چی؟ مراجعه میکنه به مصباح شریف، امام صادق فرموده سلام اسمی از اسماء خداست که خداوند نازل کرده تا شما اونو در عبادت، در معاملاتتون، در دوستیهاتون، در ارتباطاتتون، در رفتارهای اجتماعیتون به کار ببرید. و اگر سلامو به کار نبری فلا سلام ولا تسلیم و کان کاذبا فی سلامه، نه سلامی هستن تسلیم، شما دروغگویی. سلام معنیش اینه که من وقتی به شما میگم سلام علیکم یعنی مطمئن باش از جانب من در سلامتی هستی، هیچ ضرری از من به شما نمیرسه، این میشه سلام. در همه جهات، در همه جهات شما الان صبح هر روز تو نماز میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکات، این کم مخاطبش کیه؟ اولا دقت بفهمید محصول نماز سلامه، چون نماز به چی ختم میشه؟ به سلام ختم میشه. السلام علیکم شما یعنی داری به کل عالم سلام میکنی. خب اون وقت ما اینجا توی البرزمون، توی زاگرسمون 3 میلیون هکتار جنگل بلوط داریم، میریم آتیش میزنیم، زغالشو میاریم میفروشیم. یه نفرم توی کشور دیگه هست که ما کشور کفر میدونیمش، یه دونه شاخه درختشو نمیشکنه، اون به درختش سلام میکنه، ما به درختمون سلام نمیکنیم. ما الان درس اون السلام علیکممون کاذبیم، به درختها سلام نمیکنیم. ما وقتی که سوار ماشین هستیم اگه یه عابر پیاده پاشو بذاره روی خط عابر پیاده، پامونو تا ته میذاریم رو گاز که مبادا این رد شه. یه کسی هم یه جای دیگه دنیا هست تا عابر میاد توی خط توقف میکنه، اون داره به اون همشهریش میگه السلام علیکم، ولی به زبانش نمیگه، با عملش داره میگه. ما اگه بخوایم از یه کوچه فرعی بیایم توی خیابون اصلی تا غروب هم وایسیم کسی بهمون راه نمیده. اما یه کسی دیگه یه جای دیگه دنیا هست راه میده به طرف، میگین چرا راه میدی؟ میگیم ما یه ضرب المثل اینجا داریم، میگیم فردا خودت تو کوچه فرعی هستی. این داره سلام میکنه، این تو رانندگی سلام میکنه ما نمیکنیم، اون تو جنگلداری سلام میکنه ما نمیکنیم. سلام یعنی انسان مؤمن به احدی آزار نمیرسونه، این باطن دینه. مباش در پی آزار و هر چه خواهی باش، که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. این که عرض کردم یک نمونه بود، حالا خواستیم نمونه های بیشتری ببینید، 100 نمونهش در مصباح شریعه آمده. الله اکبر نمازم همینه، ما فقط لفظش رو میگیم بهش عمل نمی کنیم. امام صادق میگه از عرش به ما میگن دروغگو. سجده همینه، ما فقط سجده میکنیم باطنش رو نمییابیم. امام صادق میگه از باطن عرش به ما میگن دروغگو، برو خودتو مسخره کن. این در مصباح شریعه اومده. زکات همینه، مسواک همینه، نمیدونم خیلی چیزای دیگه هم هست، همه اینا همین باطن داره. لذا علامه طباطبایی میفرماید علت انحطاط مسلمین پرداختن به ظواهر اعمال و اعراض از روح عمله. قرآن ما میگه ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان از فحشا و منکر باز میداره. اینو دیگه علامه طباطبایی که نگفته، حسین رحیمی هم که نگفته، قرآن گفته، پیغمبر هم نگفته، قرآن گفته. چرا ما نماز میخوانیم جامعمون پر از فحشا و منکره؟ پس معلومه که ما نماز نمیخوانیم. این چیزی که ما میخونیم نماز نیست، چون نماز محصولش سلامه. سلام یعنی شما هر جایی هستی، تو هر شغلی هستی باید سلام باشی، فروشنده‌ای باید سلام باشی نه باید کلک بزنی، خریدارم هستی باید سلام باشی نه باید کلک بزنی، کارمندی باید سلام باشی نه باید کلک بزنی، مراجعه کننده هم هستی نه باید کلک بزنی. اینه بله، مطالعه قرآن کفایت میکنه. فبه ای حدیثن بعده یؤمنون. یکی از دوستان من گفت که یه نفر در یه شخص بلژیکی، ایشون آدم ثقه‌ایه، گفت این آدم اهل مطالعه بود، مسلمان شده بود. بهش گفتم تو که همه ادیان مطالعه کردی مسلمان شدی، به چه دلیل مسلمان شدی؟ از اسلام چی دیدی؟ گفت من از اسلام هیچی ندیدم، فقط سوره حمد خوندم، سوره حمد خوندم مسلمان شدم. یه عده از دوستان من بودن در آمریکا، اینا گفتن که ما 3 ساله نه متدین مثلا به این معنی بودن که هیئت برن جلسه برن، اینجوری نبودن، یه زندگی معمولی داشتن. گفتن 3 ساله که ما یه جلسه با هم دیگه گذاشتیم، دور هم میشینیم قرآن میخونیم، یا آیه میخونیم بعد ترجمهشو میخونیم، یه گفتگویی هم میکنیم میریم. میگفتن بعضیشون بودن، خب اهل هیئت و جلسات و اینا هم بودن، بعضیشون هم نبودن، اصلا اهل برنامه‌های مذهبی نبودن. یکی از اونایشون که نبود، همه‌شون بل اتفاق میگفتن، خصوصا اونی که نبود، میگفت این 3 سالی که ما این جلسه رو داریم زندگی من زیر و رو شد، اصلا نگاهم به زندگی عوض شده، وضعم عوض شده، نگرشم به جهان عوض شد. نه تفسیر خونده بودن، نه المیزان خونده بودن، نه استاد داشتن، قرآن خونده بودن. قرآن فبأی حدیثن بعده یؤمنون، همین قرآن خودش انسان رو هدایت میکنه. اون وقت البته اگر انسان به استاد داشت، خودش به آدم معرفی میکنه، درها باز میشه. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، فقط یه چیز لازمه، صداقت میخواد، صداقت میخواد، اخلاص هم نمیخواد، اخلاص دست خود ما نیست، اخلاص رو باید بدن، صداقت میخواد، آدم باید صادق باشه. من نباید اینو بکنم ابزار نون در آوردنم. باید صادق باشم، باید بشینم بینی و بین الله، بین خودم و بین خدا رو خالص کنم، بگم چرا من الان اینجا دارم حرف میزنم، میخوام زید رو بکوبم، عمرو رو ببرم بالا که جیبم پرشه، میخوام اظهار تدین و دیانت بکنم که یه جور دیگه جیبم پرشه، من باید این مسئله رو برای خودم حل کنم، من فعلا تو این جایگاه هستم. صداقت میخواد. اون وقت یکی از اسمای خدا اینه، یا منجی از صادقین، ای نجات دهنده صادق. شما یه چیزی بنده ادعا میکنم انشاءالله میبینید در قیامت، هزاران نفر رو شما خواهید دید که فکر میکردین اینا اهل جهنم، همه بهشتی هم. و از ادیان دیگر هم هستن، مردم ساده‌ای که در اقصا نقاط دنیا زندگی میکنن، هیچ اطلاعاتی از دین اسلام ندارن، ولی در عمل روزمره زندگیشون به دین اسلام عمل میکنن. میری آزارت نمیده. شما خواهید دید اینا مسلمان مشهور میشن. بسیاری از مسلمانهایی که از صبح که بیدار میشن، میشینن فکر میکنن که امروز جیب کیو خالی کنن، کیو آزار بدن، اینا میبینی کافر مشهور میشن. اونا امام حسین اونجا بهشون نشون میدن در هنگام مرگ، تو روایات ما این هست، میگه یا هار همدان من یموت یرنی، هر کی بمیره منو میبینه. امیرالمومنین رو دم مرگ نشونشون میدن، میفهمن این حقی که تمام عمر بهش عمل میکردن. مؤمن و مسلمان و شیعه از دنیا میرن. بسیاری از کسایی که به ظاهر شیعه بودن یا علی روی زبانشون بوده، عملشون عمل دشمنان امیرالمومنین بوده، اون دنیا در هنگام مرگ بدون ایمان از دنیا میرن. قدیمی های ما که چششون باز بوده، تو مجالس ابو عبدالله میدیدن که حضرت ابوالفضل منبری رو گرفت کوبید به دیوار، منبری اینجا نشسته، اونا باطن امر رو میدیدن، میدیدن مده رو گرفت کوبید به دیوار، قلم میزنن، خط میکشن رو اسم آدم، یه عده رو وارد میکنن، یه عده رو خط میکشن. اصلا به این عنوانایی که حالا من البته نگفتم هر کی شیعه است و طرفدار امیرالمومنین جهنمیه، نه از من این چیزی نقل نکنید، مثال زدم، گفتم اون چیزی که اونا میخوان حقیقت میخوان، نه نام. لذا ما باید حقیقت اونا در جانمون باشه، ما حقیقت امیرالمومنین رو باید داشته باشیم، نه فقط نام علی رو. این نام مقدمه است برای یافتن اون حقیقت. البته این نام اثرش اینه که الان من وقتی میگم علی گفته، شما میپذیری. اگه بگم حسین رحیمی گفته، میگه خب تو گفتی دیگه، حالا یه چیزی گفتی. اثر اون محبت هایی که در سینه ما هست که ما برای زحمت نگشتیم از پدران و مادرانمون به ما رسیده، اینه که ما الان اینجا داریم میگیم قال الباقی قال الصادق، مردم گوش میدن. ولی من میگم 100 تا قال الرحیمی بگم، از هفته دیگه ببین چند نفر میاد. کسی برای قال الرحیمی نمیاد اینجا که. اگرم علامه طباطبایی میگیم گوش میدن، چون علامه طباطبایی از قرآن داره میگه، بعدم روایاتو میاره. لذا ما با علی میخرن، نه یا علی. باید انقدر یا علی بگیم تا باشیم با علی، نگفتیم یا علی بیهوده است. یا علی مقدمه با علی است، یا علی گفتن مقدمه با علی بودن است. حقیقت میخرن نه مجاز، باطن میخرن نه اسم، عنوان نمیخرن. ببخشید میشه بلندتر بفرمایید؟ شفاعت. بله بله، ما گفتیم شفاعت، این شفاعتی که ما الان داریم ازش صحبت میکنیم که به معنای بخشش گناه مذنبینه، این یه نوع شفاعته. اون شفاعت کلی که آیت الکرسی میگه مطلق واسطه گریه، تمامی عوالم وجود واسطن در ارسال فیوضات الهی به سایر موجودات، این میشه شفاعت. لذا شف یعنی دوتا شدن، واسطه شدن بین الله و بین سایر موجودات. اینه. بله. من متوجه نشدم. آن تلقین منظورتونه؟ بله 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 بله، همه میبینه. این اسمانو من نگفتم. ببینی علامه طباطبایی در کتاب رسالت الولایه، الان تو این اوضاع اگر من یه حرفی بزنم این حرف چون سنگینه من از ایشون نقل میکنم. علامه طباطبایی در رسالت الولایه فصل چهارم، پنج فصل این کتاب، در فصل چهارم این کتاب میگه سعادت و شقا در گرو عمل به حق و پا گذاشتن روی حق. لذا هر کس به حق عمل کنه به همون میزان سعادتمند، و هر کس حق و زیر پا بذاره شقیه. و سعادت و شقا مختص به دین اسلام نیست. هنوز ادامه صحبت ایشون، هنوز جملات من نیست. و اما آنچه که مختص دین اسلامه کمال سعادته. بله، یه سطحی از سعادت هست که سایر ادیان اونو ندارن، اما اصل سعادت مخصوص اسلام نیست. لذا هر کس در هر نقطه ای از عالم به حق عمل کنه، این به همون میزان سعادتمنده. علی نام دیگرش حقه. قرآن میگه الوزن یومئذ الحق، بعد میگه ترازو حقه، بعد شما تو روایات دارید که السلام علیک یا میزان الاعمال. قرآن میگه ترازوی قیامت حقه، روایات میگن ترازوی قیامت علیه. یعنی چی؟ یعنی علی حقه. تاییدش هم پیغمبر خدا میگه علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و حیث و ما دار. لذا هر کسی که شما اگه حق رو بخواید تقسیمش بکنید میشه هزار تا دستور العمل، این میشه حق. پس علی رو اگه بخواید بنویسین رو کاغذ، علی میشه هزار تا دستور العمل. هر کس به میزانی که به اینا عمل کنه شیعه امیرالمومنین، ولو خودش ندونه علی کیه. حالا من سوال میکنم، آیا امیرالمومنین آمده که ما به این دستورات عمل کنیم، یا امیرالمومنین آمده که ما بگیم چون علی گفته ما به این دستورات عمل میکنیم؟ کدوم یکی از این است؟ امیرالمومنین اومده که ما صادق باشیم، یا امیرالمومنین اومده که ما به اسم علی صادق باشیم؟ این صداقت به نام علی در دنیا رقم بخوره. علی اصلا با خودش کاری نداره، خودش این وسط نقشی نداره. به همین خاطر بنده که نمیگم، آشیخ محمد بهاری میگه، خیلی ممنون، آشیخ محمد بهاری شاید آخو ملا حسین قلی همدانی میگه اگه همه این کارهایی که پیغمبر خدا کرده به نام یه چوپانی در میرفت، پیغمبر خدا اصلا براش فرقی نمیکرد. پیغمبر نیامده که این دین به نام پیغمبر صادر بشه. که حالا مثلا من میگم من تابع رسول خدام، انبیا اصلا نیومدن که ما نام اونا رو به زبان بیاریم. انبیا اومدن یه دستورالعملی آوردن که ما بهش عمل، انبیا اومدن ما دروغ نگیم، انبیا اومدن که ما پشت هم اندازی نکنیم، انبیا اومدن که ما حق دیگران رو ضایع نکنیم. انبیا برای این امور اومدن. حالا هر کس به این امور عمل کرد، این آدم به میزان عمل کرده به اونها انسانه. این انسانیت یک چهره کامل داره، نامش علیه. علی یک کسیه که به همه اینها عمل کرده. خب وقتی که انسان از مشابه خودش خوشش میاد، نوریان مر نوریان را طالبند، ناریان مر ناریان را جاذبند. این آدم وقتی علی رو بهش نشون میدن حقیقت دیگه، اونجا که امیرالمومنین که یه جسم که نیست، حقیقت امیرالمومنین رو میبینه، میبینه این همونی که همه عمر عاشقش بوده. البته یه سلسله احکام هست، اون احکام بیشترش مال زنده هاست تا مرده ها. مثلا طرف تو قبره دارن تکونش میدن، میگن اسم افهم بفهم که ان لا اله الا الله. خب این اگه تا حالا نفهمیده باشه، میگه الان میفهمه. اینا احکامیست که خداوند قرار داده. بیشتر احکام فوت و تشییع جنازه اینا مال زنده هاست که زنده ها بفهمن که با یه مرگی هست، یه روزی هست میذارن آدمو تو قبر، آدمو تکون میدن، میگن اسم بفهم. این باید قبلا فهمیده باشه تا اینجا بفهمه. اما این صورت دینم هست. بله این صورت هست، منتها این صورت باطنی داره. خستتون کردیم. اللهم صل علی محمد.